ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه شنبه 22 مهر 1396 خورشیدی برابر با 14 ماه اکتبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی بفرمایید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و آخرین خبرهای ایران و جهان. وحید.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف و رکس تیلرسون وزرای خارجه ایران و آمریکا به جز نشست گروهی وزیران خارجه 5+1 که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد هیچ دیدار دیگری نداشتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت آنچه آقای تیلرسون درباره اینکه وی استراتژی جدید آمریکا را به وزیر خارجه ایران اطلاع داده است مربوط به سخنرانی و اعلام مواضعشان در همان نشست گروهی است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره موشک‌های بالستیک و بازنگری در برجام گفتگویی با محمد جواد ظریف داشته است. در حالی که به گزارش رسانه‌های محلی دولت عراق تا بامداد یکشنبه به اقلیم کردستان مهلت داده است پیشمرگه‌ها را از کرکوک خارج کند، وزیر دفاع آمریکا از دو طرف خواست به جای نبرد با یکدیگر بر روی مقابله با داعش تمرکز کنند. ارتش عراق به همراه شبه نظامیان هشت شعبی در اطراف کرکوک در حال آماده باش هستند و در طرف مقابل نیز در روزهای اخیر هزاران پیشمرگه به منطقه اعزام شدند. به نوشته رسانه‌های عرب زبان و کرد زبان محلی، ضرب الاجل دولت عراق به اقلیم کردستان ساعت 2 بامداد به وقت محلی به پایان می‌رسد. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه به خبرنگاران گفت همه باید روی شکست داعش تمرکز کنند و ایالات متحده در تلاش است تا با آرام کردن روابط تنش آلود بین دو طرف حرکت رو به جلو را تدارک ببیند. یک خانواده 5 نفری آمریکایی کانادایی که پس از 5 سال اسارت در جنگ گروه طالبان چند روز پیش در پاکستان آزاد شدند، عصر جمعه به کانادا بازگشتند. جاشوا بایل در بدو ورود به کانادا با قرائت بیانیه گفت در طول اسارتشان به دست شبکه حقانی همسرش مورد تجاوز قرار گرفت و دختر نوزادش کشته شد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با ذکر جزئیات بیشتری از عملیات آزادسازی این خانواده گفت پس از دریافت اطلاعاتی از آمریکا، کماندوهای پاکستانی موفق به آزادی این گروگان‌ها شدند. به گفته این سخنگو، این عملیات نشانگر آن بود که اگر آمریکا اطلاعاتش را ارائه کند، اسلام‌آباد نیز علیه دشمن مشترک دست به اقدام می‌زند. دولت آمریکا بارها پاکستان را به نادیده انگاشتن و سهل‌انگاری در برابر شبکه حقانی متهم کرده است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید فروستاد شنیدید و گذری کنیم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. ادامه واکنش‌های جهانی به راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران. راهبرد جدید آمریکا در مورد برجام چقدر بر موقعیت سیاسی دولت حسن روحانی در ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
دست منتقدان و مخالفان برجام برای انتقاد از اون بازتر و صدای اونها بلندتر خواهد شد، به ویژه راست افراطی در جمهوری اسلامی.
واکنش گسترده کاربران شبکه‌های مجازی فارسی در حمایت از نام خلیج فارس به بهانه سخنرانی شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا. درخشش نوجوانان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در هند.
تیم ملی نوجوانان غالب ستاره‌هاش از استان خوزستان هستند. خوزستان در تاریخ فوتبال ایران همواره تامین کننده تیم ملی فوتبال ایران بوده، ولی مدت‌ها با وقفه مواجه شد.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران با واکنش‌های مختلف داخلی و خارجی روبرو شده است. مقام‌های ایران به شدت گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کردند و کشورهای 5 به علاوه 1 از برجام دفاع کرده و اعلام کردند که به آن متعهد می‌مانند. در مقابل اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و تعدادی از اعضای ارشد جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ حمایت کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییترش با اشاره به رابطه خوب آمریکا و عربستان نوشته که هر کسی می‌داند که به گفته او دوستی دونالد ترامپ در مقابل بیشترین پیشنهادی که داده شود به تعبیر آقای ظریف فروشی است. آقای ظریف همچنین نوشته اکنون می‌دانیم که اطلاعات جغرافیایی دونالد ترامپ هم این چنین است. اشاره آقای ظریف به استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه سخنان دونالد ترامپ را تکرار اتهامات ناروا، ناصحیح و دروغ نسبت به ملت ایران نامید و با اشاره به تحریم سپاه توسط آمریکا گفت که سپاه از جمله نهادهایی است که با تمام وجود ایستاد و در زمان جنگ ایران و عراق از نظام جمهوری اسلامی و مردم دفاع کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران هم در گفتگو با ایسنا گفت که سخنان دونالد ترامپ مردم ایران را به سوی وحدت و همگرایی بیشتر و حمایت از نهادهای انقلابی به ویژه سپاه سوق داده. روزنامه کیهان در شماره روز شنبه خود نوشت که فرمول سپاه جواب داد و دونالد ترامپ به گفته این روزنامه جرأت نکرد که سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارد. در روزهای گذشته تعدادی از رسانه‌های خارجی احتمال داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار خواهد داد. اما این گمانه‌زنی به واقعیت نپیوست. مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرده که ایران برای مقابله با آمریکا توان دفاعی خود را توسعه خواهد داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به گفته‌های دونالد ترامپ گفته که اگر آمریکا بخواهد برجام را کنار بگذارد، مصداق بارز پاره کردن برجام است و در این صورت برای ایران راهی به جز به گفته او به آتش کشیدن برجام باقی نمی‌ماند. اما گفته‌های روز جمعه دونالد ترامپ و تایید نکردن پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با واکنش‌های خارجی و بین‌المللی هم روبرو بود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که توافق هسته‌ای با ایران پا بر جا بماند. آقای گوترش این توافق را پیشرفتی بسیار مهم برای تحکیم منع گسترش سلاح‌های اتمی و در راستای پیشبرد صلح جهانی دانست. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز شنبه گفت که اگر آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را لغو کند یا تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کند، این مسئله می‌تواند به گسترش سلاح هسته‌ای توسط ایران و افزایش خطر جنگ در نزدیکی اروپا منجر شود. شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از راهبرد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر ایران حمایت کردند. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام حمایت از تصمیم دونالد ترامپ برای ارزیابی دوباره توافق هسته‌ای گفته که اجرای یک توافق ناقص کافی نیست. همچنین کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس در بیانیه مشترکی بر تشدید تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران تاکید کردند. از سوی دیگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از راهبرد تازه دونالد ترامپ انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم دونالد ترامپ در عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را اشتباهی جدی خوانده است. بن کاردین ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا هم راهبرد تازه رئیس جمهوری آمریکا را خطرناک‌ترین تصمیم دونالد ترامپ ارزیابی کرده. جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا که در رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران نقش موثری داشت، در بیانیه انتقادی تصمیم دونالد ترامپ را خطرناک نامید و گفت رد پایبندی ایران به برجام باعث به خطر افتادن منافع امنیت ملی آمریکا و متحدانش می شود. در یکی از نخستین واکنش ها به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برجام توافقی دو جانبه نیست و به یک کشور تعلق ندارد. خانم موگرینی در این باره افزود که رئیس جمهوری آمریکا قدرت و اختیارات زیادی دارد، اما برهم زدن یک جانبه برجام یکی از آن قدرت ها نیست. رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک هم همچنان برجام را در راستای منافع امنیت ملی کشورهایشان خواندند. آنها همچنین در این بیانیه اعلام کردند که از ایران انتظار دارند به گفتگوی سازنده برای آنچه اقدامهای بی‌ثبات کننده خواندند متعهد شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بعد از سخنرانی دیروز دونالد ترامپ با حسن روحانی همتای ایرانیش تلفنی صحبت کرد. آقای مکرون گفته که حسن روحانی او را به ایران دعوت کرده و او این دعوت را مورد بررسی قرار می‌دهد. وزارت خارجه روسیه رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران را خصمانه و تهدیدآمیز توصیف کرده و گفته که اینگونه گفته‌ها جایی در دیپلماسی بین‌المللی ندارد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه شب بار دیگر گفت تهران به همه تعهداتش بر مبنای برجام پایبند است. این اظهارات ساعتی بعد از آن بیان شد که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به مواردی که از نظر این کشور نقض تعهدات ایران بوده اشاره کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تایید نکردن توافق اتمی با ایران استقبال کرد و به او تبریک گفت. عربستان سعودی هم از سیاست راهبردی ایالات متحده در قبال ایران استقبال کرد و آن را سیاستی قوی خواند. امارات متحده عربی هم روز جمعه از سیاست‌های آمریکا حمایت کرد و بر تعهد خود به همکاری با آمریکا تاکید کرد.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از اعلام واکنش‌ها به اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران. اما از زمانی که رئیس جمهوری آمریکا مواضع دولتش را در قبال برجام توضیح داده، شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان پر شده از نقشه‌های جغرافیایی و موضوعات تاریخی مرتبط با خلیج فارس. کاربران ایرانی در این مدت هر جایی که توانستند از هشتگ خلیج فارس استفاده کردند تا به آن بخش خاص از نطق دونالد ترامپ اعتراض کنند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یزدی.
بیشترین موضوعی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام به آن واکنش نشان دادند، این بخش از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که زمان اعلام سیاست جدید کشورش در قبال برجام از عبارت خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده کرد. اولین مقام رسمی که به این موضوع واکنش نشان داد حسن روحانی بود که در نطقی پس از سخنان ترامپ گفت:
چطور یک رئیس جمهور اسم خلیج معروف تاریخی جهانی رو هنوز یاد نگرفته؟ همون خلیج فارسی که متاسفانه ناوگان‌های آمریکایی بی جهت و مداوم در این منطقه رفت و آمد می‌کنند، لااقل از نظامیان خودش میپرسید که در نقشه‌هایی که دست نظامیان خودش هست، نقشه‌هایی که دست خلبان‌های خودش هست، اسم این خلیج را چگونه نوشتند؟ پس بنابراین جغرافیا رو هم باید بیشتر مطالعه کنیم.
کمی بعد در فضای مجازی بخشی از نطق 5 رئیس جمهور پیشین آمریکا منتشر شد. به ترتیب از اوباما تا جورج بوش، کلینتون، بوش پدر و ریگان که مشخصا از واژه خلیج فارس استفاده می‌کنند.
Serving the cause of peace in the Persian Gulf.
Just how critical the Persian Gulf is to our national security.
همینطور ویدیویی از محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران دست به دست شد که در گفتگو با یک خبرنگار آمریکایی به او با لحن انتقادی میگوید اگر مدرسه رفته باید نام خلیج فارس را در درس‌هایش خوانده باشد.
You have been to school, haven't you?
Yes.
What was the name that you have read during your school days?
Persian Gulf.
All right.
همینطور هزاران کاربر ایرانی در صفحه اینستاگرام دونالد ترامپ با هشتگ خلیج فارس از این اسم دفاع کردند و به فارسی و انگلیسی درباره نام خلیج فارس به او تذکر دادند و از او خواستند جغرافیا را مرور کرده و تاریخ را بخواند. نسخه هایی از نقشه های بسیار قدیمی ایران از شب گذشته تا امروز در شبکه های مجازی دست به دست می چرخد که به زبان های مختلف اسم خلیج فارس در آنها برده شده است. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی برای این کار حتی از روزنامه های قدیمی آمریکایی استفاده کردند. با وجود این انتقادات، بر اساس متن بیانیه مربوط به استراتژی جدید آقای ترامپ در قبال ایران که در سایت اینترنتی کاخ سفید منتشر شده، از واژه خلیج فارس پرژن گلف استفاده شده است. اما از انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی که فاصله بگیریم، واکنش‌های رسمی‌تری هم به این موضوع دیده می‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در توییتر نوشته تاریخ آمریکا قدمتی کوتاه و غیرقابل مقایسه با تاریخ و تمدن ایران دارد و خلیج فارس پیش از اینکه آمریکایی وجود داشته باشد، خلیج فارس بوده است. هشتگ خلیج فارس از سوی برخی از وزرای ایران هم استفاده شده است، از جمله محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که در توییتر نوشته آقای ترامپ آنقدر غرق همفکری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بوده که به گفته او تاریخ کهن خلیج فارس را از یاد برده است. محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش در واکنش به سخن دونالد ترامپ به صورت کنایه‌آمیزی توییتی نوشته و گفته از معلمان آمریکا می‌خواهد برای آموزش تاریخ و جغرافیا وقت بیشتری بگذارند. غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر هم توییت کرده استفاده از خلیج عربی در سخنرانی آقای ترامپ برای متحد کردن همه ایرانیان کافی بود. کاوه مدنی، معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم در توییتر به طعنه از قول آقای ترامپ نوشته در همبستگی با مردم ایران آنها را تروریسم می‌خوانم و به آمریکا راه نمی‌دهم. نام خلیج فارس را تغییر می‌دهم و تحریم‌های جدید وضع می‌کنم. این صحبت آقای مدنی اشاره به بخشی از سخنان آقای ترامپ است که دیروز پیش از سخنرانیش مطرح کرد و گفت می‌خواهد درباره مردم تروریست ایران صحبت کند. با این وجود تعدادی از کاربران فضای مجازی به این میزان دقت و توجه به موضوع خلیج فارس انتقاد دارند. آنها گله دارند که کاش به جای حساسیت در مورد خلیج فارس نسبت به اعدام و شکنجه و فقر و بیکاری و اعتیاد هم حساسیت نشان داده میشد. بعضی ها هم اعتراض دارند که آقای ترامپ با سخنرانی طولانیش تهدیدهای مختلفی علیه ایران داشته که اگر حتی یکی از آنها عملی بشود برای ایران خطرناک خواهد بود. اما به گفته این کاربران او یا مشکل مردم ایران فقط 2 ثانیه از تمام سخنرانی رئیس جمهور آمریکاست.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از واکنش گسترده کاربران شبکه‌های مجازی فارسی در حمایت از نام خلیج فارس به بهانه سخنرانی شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. اما فرصتی است تا به چند پیام تلفنی با هم گوش کنیم.
آقای روحانی، سخنان ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمامی صحیح و خوب و به نحو احسن بود برای ملت ایران، ولی برای شما خوشایند نبود و یک اشتباهی ترامپ کرد که اسم خلیج فارس را خلیج عربی گفت. اون اشتباه لفظی بود، اما تمام سخنان ترامپ واقعیت و دوست داشتنی بود، به خاطر ملت ایران بود. خوبی اون به خاطر ملت ایران بود که ما قبول داریم.
من سخنان آقای ترامپ رو گوش نکرده بودم، ولی ظاهرا دوستانی که توی ایران بودن از اینکه ایشون از نام خلیج عربی اسم برده کمی برآشفته شدن. خواستم یادآوری کنم که دوستان روزی 5 مرتبه به سمت کشوری نماز میخونید که اجداد این کشور 1400 سال پیش به زور شمشیر به کشور ما حمله کردن و اجداد ما رو قتل عام کردن. سال 2 ماه ما عزاداری میکنیم برای نوه های اون همونا که به کشور ما حمله کردن، ما رو غارت کردن، و هر سال در حدود 100,000 نفر رو به اون کشور اعزام میکنیم و هر تا جایی که میتونیم به اون کشور داریم کمک ارضی میکنیم. اینا رو شما ندیدین. حالا فقط این که آقای ترامپ اسم خلیج فارس رو گفته خلیج عربی، انقدر بهتون برخورده، نمیدونم بیشتر تفکر کنیم.
حتی اگر که مجادلات و روابط بین نظام جمهوری اسلامی و ایالات متحده به اوج تشنج خودش رسیده باشه، این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قرن 21 خلیج فارس رو خلیج عربی مینامد و از سوی دیگری ملت ایران را ملتی با شکوه و پرتاریخ و تمدن میخونه و اشک تمساح برای اون ملت ایران میریزه، نمودار بیسوادی، ناآگاهی و بیلیاقتی این شخص در مقام ریاست جمهوری آمریکا است.
به تعدادی از پیام‌های تلفن شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کردیم. اما چقدر راهبرد جدید آمریکا در مورد برجام موقعیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در داخل کشور دگرگون می‌کند؟ روز شنبه آیت الله موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان رهبری با کنایه به دولت حسن روحانی گفت عده‌ای ساده لوح سخنان رئیس جمهوری سابق آمریکا باراک اوباما را باور کردند. در همین زمینه همکارم وحید فروستاد گفتگوی داشته با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و نخست از او پرسیده که با راهبرد جدید دونالد ترامپ درباره توافق هسته‌ای اصولگرایان منتقد دولت چقدر میتوانند زبان بلندتری در انتقاد از حسن روحانی داشته باشند. مرتضی کاظمیان:
بعد از صحبت‌های روز گذشته رئیس جمهور ایالات متحده، طبیعتاً دست منتقدان و مخالفان برجام برای انتقاد از اون بازتر و صدای اونها بلندتر خواهد شد. به ویژه راست افراطی در جمهوری اسلامی مستمسک جدیدی خواهد داشت برای حمله به برجام و روندهای متعاقب اون. اما این گمان نمی‌کنم الزاماً به این معنا باشه که افکار عمومی همسو باشن با اقتدارگرایان و راست افراطی به خود، و طبیعتاً وضعیت اقتصاد کشور به گونه ای است که همچنان سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه مناسبات تهران و اتحادیه اروپا رو ضروری کرده و این چیزی نیست که از چشم اکثریت جامعه پنهان مونده باشه و به این معنا همچنان یک فاصله به گمان من معنیداری خواهد بود بین داوری اکثریت جامعه و تبلیغات مخالفان برجام به ویژه راست افراطی.
آقای کاظمیان، آیا این برجام و سخنان رئیس جمهور آمریکا ممکنه بین جناح‌های سیاسی ایران و حتی مقام‌های کشور یک وحدت رو ایجاد بکنه، یا عملاً اگر وحدتی رو هم ایجاد بکنه موقت خواهد بود؟
در مقام مواجهه با ایالات متحده و به خصوص در مقابله با تهدیدهایی که متوجه تمامیت نظام خواهد شد و به ویژه اونجایی که دامن سپاه پاسداران رو میگیره، به نظر میرسه که به گونه ای اجتناب ناپذیر جناح‌های اصلی حاضر در ساختار سیاسی قدرت همسو بشن و در برابر تهدید خارجی مواضع مشابه و نزدیکتر بیشتری اتخاذ کنند و تا اطلاع ثانوی این همسویی ادامه خواهد داشت، هرچند که اختلاف نظرها در حوزه توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و حتی نحوه پیشبرد برنامه‌های اقتصادی یا دیپلماسی به قوت خود و مثل سابق برقرار خواهد بود. اما در برابر تهدید خارجی به نظر میرسه که به شکل ناگزیری همسویی جناح‌های اصلی حاکمیت بیشتر خواهد شد، هرچند در میان مدت و دراز مدت تا تغییر وضعیت.
آقای کاظمیان، چه عواملی در این ماجرای اخیر برجام و واکنش‌های جدید رئیس جمهوری آمریکا موجب میشه که حتی حامیان آقای روحانی نیز در بلند مدت از عملکرد و مشکلاتی که ممکنه در مسیر او درباره همین برجام به وجود بیاد دل سرد بشند؟
اگر آقای روحانی همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد مناسبات خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی و روندهای پسابرجام قرار بده و نسبت به وعده‌هایی که در حوزه توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی و فرهنگی داده بی‌اعتنا باشه یا اونها رو به حاشیه ببره، من گمان می‌کنم که این منجر به سرخوردگی و یأس بیش از پیش بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی به خصوص در طبقه متوسط شهری خواهد شد. یعنی دلبستگی تام و تمام به سرمایه گذاری خارجی و بیتوجهی به پتانسیل های داخل کشور، به ویژه اونجایی که برمیگرده به افزایش همدلی و مشارکت اجتماعی برآمده از توسعه سیاسی، اگر این متحقق نشه اون وقت ای بسا که به گونه فزاینده ریزش حامیان آقای روحانی رو شاهد باشیم، چیزی که دست او رو در ساختار سیاسی قدرت برای چانه زنی هم بیش از پیش بسته و ضعیف خواهد کرد.
آیا میشه گفت واکنش جدید آمریکا منجر به واکنش تندی در ایران خواهد شد یا مسیر پسا برجام ادامه خواهد یافت؟
با وجود انتقادهای تندی که میشه از برجام و روندهای پسا برجام به ویژه در شرایط حاضر، من گمان میکنم که کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی نیازمند سرمایه گذاری خارجی و تعامل با جهان غرب هست و تلاش میکنه با تفکیک میان اروپا و ایالات متحده به نوعی همچنان پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی خودش رو با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی تعقیب کنه و بر خطر تهدید به این ترتیب فائق بیاد. واکنش‌های تندی که در این مقطع شاهد هستیم شاید در نهایت نسبت چندانی با خروجی‌های واقع‌بینانه حاکمیت سیاسی به ویژه کانون مرکزی قدرت نداشته باشه.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی با همکارم وحید پوراستاد درباره تاثیر راهبرد جدید آمریکا در بر سیاست داخلی ایران توضیح و گفتگو می‌کرد. اما در بازی‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان که در هند برگزار میشه، تیم ملی فوتبال ایران که پیشتر از گروه خود به دور 1/8 پایانی راه پیدا کرده بود، جمعه در آخرین بازی خود کاستاریکا را نیز 3-0 شکست داد. درباره پیروزی‌های پیاپی و توانمندی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران همکارم بکتاش خمسه‌پور دیدگاه‌های مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی رو که در دانمارک هست پرسیده، با هم می‌شنویم.
وقتی که شما استعدادهای خوبی رو در اختیار دارید، بخش زیادی از راه رو طی کردید و با یه مقدار برنامه ریزی و تدارکات مناسب احتمال نتیجه گیری هم خیلی زیاده. چیزی که ما همیشه در این زمینه دیدیم، فوتبال ایران با ضعف باش مواجه بوده. اما الان اونچه که در رده‌های مختلف سنی فوتبال ایران باش روبرو هستیم همینه. یعنی این استعدادها توی شرایط خوبی دارن قرار میگیرن، مربی خوبی بالا سرشونه، بازی‌های تدارکاتی به نسبت اردوهای با کیفیت‌تر نسبت به گذشته، هنوز با استاندارد جهانی فاصله داره، ولی با نسبت به گذشته خود ایران. شما ببینید الان این تیم ملی نوجوانان غالب ستاره‌هاش از استان خوزستان هستن. خوزستان در تاریخ فوتبال ایران همواره تامین کننده تیم ملی فوتبال ایران بوده، ولی مدت‌ها با وقفه مواجه شد، در حالی که همیشه این ستاره‌ها بودن تو خوزستان. حالا این بار شرایط بهتر از گذشته برای تیم ملی فوتبال ایران در رده نوجوانان رقم خورد. در دوره‌های قبلی تیم رفت حذف شد، تجربه اندوزی شد، فدراسیون اشتباهات گذشته رو کمتر تکرار کرد و ما دیدیم این بچه‌ها که باز اغلبشون از خوزستان هستن و یه تعدادشون هم در تیم سایپا بازی میکنن، یعنی دو تا مقوله کنار هم قرار میگیره، یکی اون استعدادها و نکته بعدی این که یه باشگاهی میاد اغلب اینها رو شناسایی میکنه، از رده سنی نونهالان نوجوانان در اختیار میگیره و مهمترین نکته باز این که تیم ملی نوجوان ایران اکثرشون در لیگ برتر بزرگسالان حتی بازی کردن، یعنی انقدر خوب بودن مربی ها بهشون اعتماد کردن، لیگ برتر بازی کردن و اعتماد به نفس و خودباوریشون هم به میزان قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و تونستن این نتیجه شگفت انگیز رو تا اینجا کار رقم بزنن.
از سرمربی نوجوانان بگین آقای رستم‌پور، عباس چمنیان سابقه مربیگری در تیم‌های مشهد رو داشته مانند پیام مشهد و همچنین در بیش از یک دهه پیش مربی همین نوجوانان و همچنین جوانان بوده.
در رده سنی نوجوانان اگر ما تیم‌های قهرمان دنیا رو در سال‌های قبل مرور کنیم، اغلب یا مربیان بومی هستند یا اینکه پیشینه و سابقه آنچنانی در رده بزرگسالان و جوانان نداشتن، یعنی همون مربیای خاص رده‌های سنی پایه هستند، چون فوق‌العاده متفاوت کار کردن تو این رده سنی از هر لحاظ و عباس چمنیان هم از این خصیصه برخورداره و فوتبال پایه رو خیلی خوب میشناسه، تیم‌های پایه ایران رو خیلی خوب باهاشون ارتباط برقرار می‌کنه. ضمن اینکه پیش از اون هم حمید علیدوستی این مسئولیت رو بر عهده داشت. اون هم یک مربی باسواد و خوشفکره که تونست تیم خوبی رو تدارک ببینه. بعد چمنیان اومد تیم رو تحویل گرفت در آسیا، تونست نتایج خوبی بگیرن، سهمیه گرفتن برای جام جهانی و تا اینجا هم که خیلی خوب ظاهر شدن.
فکر می‌کنین چه راهی رو از این پس نوجوانان در پیش خواهند داشت؟
دو تا مسئله است. یکی این که حالا من هم عقیدم با آقای آذری، علی آذری کارشناس همین بازی ایران و کاستاریکا در بخش زنده صدا و سیما، که معتقد بود ای کاش با توجه به اینکه صدرنشینی ایران قطعی شده، آقای چمنیان برای این بازی به برخی ستاره ها استراحت میداد، با توجه به اینکه هوای هندوستان هم در این برگزاری بازی بیش از 35-36 درجه بود، خیلی پرفشار بود بازی و ستاره ها بیشترشون کاش استراحت میکردن، ولی به هر حال او اینطور تصمیم گرفت، از اغلب بازیکنان اصلی استفاده کرد. نکته اینه که مرحله حذفی خیلی فرق میکنه، بسیار استرسش بالاست، خصوصا برای این بچه ها که رده سنی پایه هستن و احتمال اشتباه تحت فشار خیلی بالا. ولی اون چه که تو همینجا میشه بهش اذعان کرد اینه که بازیکنانی نظیر یونس دلفی یا الله یار سیاد منش، طه شریعتی، اینا در قواره جهانی ظاهر شدن. مدام من میبینم اینستاگرام فیفا داره عکس دلفی و سیاد منش رو کار میکنه، به شدت مورد توجه فوتبال دوستان در سراسر دنیا قرار گرفتن و میدونیم علاقمندان فوتبال میدونن اصلا سن نقل و انتقالات در باشگاه‌های بزرگ دنیا برای جذب پدیده‌ها همین سن 17 سالگی، 18 سالگی دیگه بازیکن 26 7 ساله رو نمیان از ابتدا به اون شناسایی کنن از آسیا ببرن اروپا. از همین سن که این بازیکنان میتونن مدارج ترقی رو به سرعت طی کنن تا تبدیل بشن به ستارگان بزرگ فوتبال دنیا.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک بود و با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره موفقیت‌های اخیر تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران گفتگو می‌کرد. با این گفتگو هم به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ساعت 24 مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد. تا اون زمان بدرود.